أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 35 از مباحثه اصول در باره مشتق و معنای حال در مشتق، که هل المشتق حقیقتون فیما تلبس بالمبدأ فی الحال، مقصود از این حال چیست. دو جلسه درباره این مطلب بحث کردیم، اما امروز به مناسبت اینکه در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، چند جمله‌ای علاقمندم درباره اون حضرت صحبت کنم. یک روایتی است، حدیثی است که مشهور هم هست، مشهور و معروفه، اما مورد شبهه و یا شبهاتی واقع شده است که اون شبهاتش امروز هم گاهی از اوقات دامن جامعه را گرفته و میگیرد. اون حدیث حدیثی است که در کشف القمه جناب علی ابن عیسی اربلی آمده است. کشف القمه این چنین نقل میکنه، در منابع دیگر هم هست، اما من از اینجا میخونم که مر حدیث هم مرسل است. روی عن علی علیه السلام، از امیر مؤمنان روایت شده، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، میگوید ما پیش، میفرماید ما پیش پیامبر بودیم. معلوم میشه امیرالمومنان تنها نبوده. كنا عند رسول الله، فقال پیامبر ما رو کرد، فرمود اخبروني اي شيء خير للنساء، ما خبر بدید که بگید چه چیزی بهتر است برای زنان. ای شیء خیر للنساء، برای زنان چه چیزی اخیر است، بهتر است. فعینا بذلک، امیر مؤمنان میفهمد که ما جوابی نداشتیم بدیم. به ذلک که کلنا، همه ما عاجز موندیم و جوابی نداشتیم بدیم. حتی تفرقنا، تا جدا شدیم. فرجعت الی فاطمه، من به منزل که وارد شدم رفتم به محضر صدیقه طاهره وارد شدم. فأخبرتها الذي قال قال لنا رسول الله، خبر دادم به صدیقه طاهره به اون چه که پیامبر برای ما فرموده بود، از سؤال پیغمبر خبر دادم. ولی و خبر دادم که لیس احد منا علمه ولا عرفه، هیچ کنون از ما ندانست و نشناخت جواب بدهد. فقالت صدیقه طاهره سلام الله علیها، فرمودن ولکنی اعرفه، من می شناسم. جواب در دست من هست. خیر للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فرمود بهترین برای زنان، بهترین کار این است که زنها مردان رو نبینن و مردان هم زنها رو نبینن. فرجعت الى رسول الله، امیرالمومنین میفهمم برگشتم اومدم پیش پیغمبر. فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله، سألتنا ای شیء خیر للنساء، شما از ما پرسیدید چه چیزی برای زنان بهتر است؟ بعد جواب رو نقل کردم، و خیر لهن ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. بهترین کار برای زنان حریمی است که نه مردان اونها رو ببینند نه اونها مردان رو ببینند. پیامبر این جمله رو که شنیدن فرمودن من اخبرک، چه کسی به تو خبر داد؟ فلم تعلمه و انت عندي، شما پیش من بودی ولی نمیدونستید جواب، این جوابی در نزدتون نبود جواب بدید. قلت فاطمه، اون کسی که خبر من داد فاطمه زهرا بود. فاعجب ذلك رسول الله، این مایه تعجب و شگفتی پیامبر شد، یعنی خوشحال شد، خوشحال شد و قال ان فاطمه بضعت مني، فاطمه زهرا سلام الله علیها بضعی من است، پاره تن من است، یعنی اون چه که او فرموده از من فرموده، از مکتب من فرموده، از بیان من گفته شده. کشف القمه جلد دوم صفحه 94. خب این حدیث از یک جهت حدیث بسیار ارزشمندی است در تبیین مقام صدیقه طاهره، که مقام آن حضرت انقدر بالاست که هم خیر للنساء رو میداند و بیان میکند و ارزش اجتماعی و عفاف جامعه رو بیان میکند و هم علم او هست و هم توجه پیامبر و هم جمله پیامبر که فرمود ان فاطمه بضعت مني، ان فاطمه بضعت مني، فاطمه زهرا دختر من هست، به بضعه من هست، پاره تن من هست. این از یک جهت. اما چند تا نکته درباره این حدیث باید گفته شود، چون موجب شبهاتی شده، موجب ایراداتی شده استش. اولش در خود حدیث یک تأملی بکنیم، قبل از متن حدیث هم سند حدیث رو بگیم، عرض بکنیم. سند حدیث، حدیث مرسل است و از کنم محضر شما که در منابع اساسی ما هم نقل نشده، در منابع اساسی مثل کتب اربعه، آثار شیخ مفید، آثار شیخ طوسی، آثار شیخ کلینی، در منابع اصلی و اساسی نقل نشده. اما غیر از این منابع در منابع فراوانی آمده است. جناب کشف القمه نقل کرده، ابری در کشف القمه، جناب ابن شهرآشوب در مناقب نقل کرده، جناب طبرسی در مکارم الاخلاق نقل کرده، شیخ الراملی در وسائل نقل کرده، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، فراوان دیگه نقل شده استش و احقاق الحق مثلا نقل کرده، کتاب های گوناگونی، البته احقاق در ملحقاتش نقل شده، در منابع متعددی آمده. منابع، منابع بی اعتباری نیستن، اما حتما اعتبارشون به اندازه کافی نیست. منابع، منابع بی اعتباری نیستن، منابع معتبری هستن، اما در اون منابع کتب اربعه شیعه مثلا نیامده استش. پس این نکته اول. سند حدیث هم سندی ندارد، سندش مرسل هست و مستقیم روی ان علی علیه السلام نقل شده. یک مشکله دیگری در حدیث هست در نقل داستان حدیث، این هم قابل حله. پس بنابراین در بخش اول ما قبول داریم این حدیث در منابع اساسی نیست، اما به عدم اعتبارش هم قائل نیستیم. این حدیث معتبر نباشد، نه، در جاهای گوناگون آمده. اضافه کنم به این مطلب، عوف الی ذلک، نکته دوم این که علاوه بر این که منابع مثل کشف الغمه، مثل مناقب، مثل بهار، اینا کتابهایی که قابل اعتماد است برای ما، اگرچه احادیث رو باید بررسی کنیم ولی کلیه کتاب قابل اعتماد است. عوف الی ذلک، این روایت از جهت مبنایی و محتوایی با مبانی معارف اسلامی و شیعی منافاتی ندارد. تأمل فرمایید چه عرض میکنم؟ حدیث اعتبارش یک جهت به سندشه، یک جهت به رواتشه، یک جهت به منابعشه، اما یه جهت هم این است که آیا این حدیث موافقون للقرآن، موافقون للمبانی، المبانی للمعارف الاسلامی، یا نه برای مبانی معارف اسلامی محتواها مخالفت داره با اصول قواعد کلامی و فقهی و از کنم محضر شما اجتماعی مخالفت دارد یا ندارد. اونجایی که مخالف باشه میگیم باید بذاریم کنار، اما اونجایی که محتوا سازگاره، محتوا با قواعد سازگار است، لذا این حدیث رو، حدیث مرسل این چنین رو دور نمیندازنش. تأمل بفرمایید، حدیث مرسلی که در منابعی آمده که منحیف المجموع منابع قابل اعتنا هستن، با اعتقادات و مبانی معارف دینی هم سازگاری دارد، مخالفت نداره، این حدیث مرسل رو فضربو علی الجدار باش معامله نمی کنن، بلکه این حدیث رو باش یک معامله مناسبیش با این روایت باید بشود. مشکلی که در این روایت وجود داره که گفتم اونم قابل حل این است که امیر مؤمنان در اینجا میگه که ما وقتی که سوال کرد فعینا به ذالک، ما عاجز شدیم. خب این با مقام امیر مؤمنان شاید شایست هماهنگی نداشته باشد که بگه امیر مؤمنان که همه چیز را میداند میگه از کنم محضر شما که از من سوال کنید، سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم به طرق السماء من طرق الارض، چطور میشود اینجا نمیداند؟ خب این حلش به این است که اول اونایی که غیر از امیر مؤمنان بودن که اونا معصوم نبودن، اونا امام نبودن، آدم های عادی بودن، نمیدونم کی بودن. ثانیاً امیر مؤمنان امام است، اما علم امام چطوره؟ علم امام این است اذا شاء علم، هر وقت اراده کند میداند. اینجور نیست که همه اونو امیر مؤمنان داره تو خیابون راه میره پشت این دیوار دارن زنا میکنن، امیر مؤمنان میبینه اونجا زنا میکنن؟ نه، امیر مثل انسان عادی، انا بشر هم مثل کم، پیغمبر بشر عادی است، قرار نیست که همه چیز همه جا برای امام روشن باشه و آشکار باشه. اونجایی که امام اراده کند بداند، خدا بهش اجازه رو داده. تأمل فرمودید؟ در باب علم الامام میگن اذا شاء علمو، اذا شاء علمه، یعنی هرگاه که اراده کند میداند، باید اراده بکنه تا بدانه. امام اونجایی که لازم باشد بخواد حکمی کنه، قضاوتی کنه، بخواد دستوری بده، اونجا اراده میکند، اما بقیهش قرار نیست همش با حالت اعجاز پیش بده، قرار عادی زندگی کنند، اصلا قرار نیست اسرار مردم فاش بشود. این از کنم محضر شما، این لذا این قابل حل است، خیلی مشکلی تو این قسمت نداره. و این نکته اول و نکته دومی که عرض کردیم، باز مبانی ما یعنی مبانی اسلامی و شیعی محتوی حدیث منافاتی ندارد. عرض کنم محضر شما، این نکته دیگری که اینچنین عرض کردم. بنابراین ما اگر بخوایم به این روایت فتوا بدیم، بگیم آقا خیر للنساء الا يرين الرجال، فتوا چیه؟ فتوای فقیه بگیم آقا نظر المرأه الى الرجل حرام، خیر للمرأه لا يرين الرجال، مرد رو نبینن. فقها هم بحث کردن در کتاب النکاح، بحث کردن گفتن بس مفصل کتاب النکاح به نام مسائل النظر، مسائل نگاه، چه نگاهی حلاله چه نگاهی حلال نیست، کجا چطور بیاندازه. این از کنم اگه بخوام فتوا بدیم به این که نظر المرأه الى الرجل حرامون، این با آیه قرآن منافات دارد، نمیتونیم فتوا بدیم. قرآن فرموده که به مردم بگید، به مردان بگید قض البصر کنن، نه ترک البصر. به زنان بگید یقضضن من ابصارهن، به مردان، به زنان، به مردان بگید یقضضن من ابصارهم. غض النظر کوتاه کردن نظره، یعنی چشم نکن تو چشم نامحرم ببین مستقیم. غض النظر ترک النظر نیست، یعنی چشمو ببندی، نه این نیست. رضا غض النظر همه آقایون چه فتوا ده، اونا هم که اگه احیانا فتوا به حرمت دادن قابل مناقشه است، مناقشه کردن درباره این فتواشون. لذا اگه بخوایم اون فتوا رو بدیم به حرمت نظر قائل باشیم، حتی منافات داره با مبانی. لکن اگر این رو یک قاعده اجتماعی ما ملاحظه بکنیم، این حدیث رو نگاه کنیم باش به عنوان یک قاعده اجتماعیه، یک اصل اجتماعی اگر ما بهش نگاه بکنیم هیچ مشکلی ندارد. اصول اجتماعیه و قواعد اجتماعیه اینا استثناءات فراوانی دارد، استثناءات فراوانی داره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد در اینجا. تو قواعد اجتماعی بابن به سراغ تحلیل مسائل اجتماعی، اون وقت تحلیل مسائل اجتماعی باید مراعات کرد، ملاحظه کرد، در با نگاه اجتماعی تحلیل کرد. اینم نکته دیگر. نکته بعدی، پس این حدیث با نگاه فقهی بهش نگاه نمی کنیم. فقها هم به این حدیث رسیدن، گفتن این حدیث با نگاه فقهی عمل نکردن، گذاشتنش کنار، الا بعض، اون بعض هم قابل مناقشه است، مناقشه کرد. پس برمیگردیم به چی؟ میگیم این حدیث در مقام تبیین یک قاعده اجتماعی است. قاعده اجتماعی چیه در اینجا؟ در نگاه اسلام، از نگاه اجتماعی، از فرهنگ اسلام، این است که میان جنس مخالف زن و مرد باید حریمی باشد. اسلام برای نگاه مرد به زن گفته اگه بدون ریبه باشه اشکالی ندارد، به قدر جایز در نماز باشه اشکالی ندارد، اما در نگاه اجتماعی فرمودن حتی این مقداری که جایزه، اما در اجتماع حریمی قائل باشه بین زن و مرد، اختلاط صورت نگیرد، یک حریمی وجود داشته باشه. این که میگه لا یرین الرجال ولا یراهن، نمیگه اگه تو خیام میرفتی اگه نگاهی لحظه افتاد به یک خانم، صورتی خانمی، یه آدرسی پرسیدی، سلامی کردی، این کار حرام مرتکب شدی، میگه در جامعه طوری باشه که زن و مرد با هم مخلوط نباشن، حریمی وجود داشته باشه. اون حریم چیه؟ اون حریم اسمش حیاست. حریم بین المرأت و الرجال حریم حیاست. حریم حیات تو روایات متعدد وارد شده، در خود سیره حضرت صدیقه طاهره هم سلام الله علیها وجود داره، هم سیره پیغمبر. حدیث ابن ام مکتوم که معروف است، این دو بار واقع شده، یک بار نیست. عمده شو میگن، نقل میکنم، میگن که آمد پیش صدیق، منزل پیغمبر صدیقه طاهره بود. اینی که دو اما دو بار واقع شده، یک بارم با حضور فاطمه زهرا، یه بار با حضور همسران پیغمبر. اونی که همسران پیغمبر وادشون رو برقی نقل کرده، احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل کرده، میگه استعذن ابن ام مکتوم علی النبی، ابن ام مکتوم بر پیغمبر اجازه گرفت مخواست وارد بشه. و عنده عایشه و حفصه، عایشه و حفصه بین پیش پیغمبر بودن، پیغمبر بهشون فهم فقال لهما قوما فدخلا البیت، به دخول اتاقی مرد نامحرم میخواد بیاد اینجا. فقالتا گفتن انه اعما، این که نابیناست، ابن ام مکتومه، این که اشکالی نداره. فقال ان لم یرکما فانکما تریانه، اگر او شما رو نمیبیند درسته، ولی شما تو او رو میبینید. این شما تو میبینید یعنی چه؟ اون مرد که برهنه نبوده ببیندش، اون که سر و گردنش هم برهنه نبوده است. در اون زمان عرب حتی سر و صورتشون بخش از سرشون هم پیچیده بوده، عمامه سر داشتن، برهنه نبوده. چی میخواد بگه؟ این حکایت از این حریم میکنه، میگه درسته اون نمیبینه، اما شما بدون چادر با این لباس درون خانه بنشینی یه مرد نامحرم بجه ولو تو رو نمیبینه، این حریم شکنی میشود، این حریم شکنی میشه. حیا اقتضا میکنه خانم اگر میدونه اون مرد نامحرم چشمشم نابینا هست نمیبینه، ولی لااقل خودش در پشت پرده حجاب قرار بده. این جواب رو پیامبر فرمود بهش، فرمود که اگر او نمیبیند شما میبینید. بار دوم داستانش مربوط به صدیقه طاهر است. صدیقه طاهر، اینجا جواب از صدیقه نقل میشود، مرحوم مجلسی این حدیث رو از نوادر راوندی نقل کرده که فرمود به سندش ان موسی بن جعفر، از امام موسی بن جعفر، ان آبائهی قال قال علی علیه السلام، امام موسی بن جعفر از پدرانش از امیر مؤمنان قال استعذن اعما علی فاطمه، یه نابینایی اجازه خواست بر فاطمه زهرا وارد شود، ظاهرا تو خانه پیغمبرم باید باشه یا پیغمبر اونجا بوده. فحجبته، صدیقه طاهر در روی حجاب قرار گرفت، چادری سر کرد، پشت پرده‌ای قرار گرفت. فقال رسول الله، پیامبر فرمود لها لما حجبتی، چرا پشت پرده رفتی؟ و هو لا یراک، او تو رو نمی‌بینه. اینجا صدیقه طاهر دو جواب فرمودن، باز تو جامعه یک جوابش گفته می شود، نکته دومش گفته نمیشه. اون جوابش اینه که صدیق طاهر فرمودن ان لم یکن یرانی، اگر چه او مرا نمیبینه، فانی اراه، من او را میبینم. این نکته اول که من او را میبینم، همون جمله‌ای که پیغمبر اسلام برای دوتا همسرش فرموده بود. نکته دوم فرمود و هو یشم ریح، این خیلی مهمه، و هو یشم ریح، من او را میبینم او مرا نمیبیند. این یک جهت. دوم اینه که او چشمش نابیناست، شامش که بسته نیست، شامش بسته نیست، نامحرم بوی نامحرم را احساس میکنه، لذا من پشت در پرده چادر قرار میگیرم، در پرده چادر و در حجاب قرار میگیرم تا این حیا بماند، این حریم بمانه. این نشانه نیست که اگر، حکایت از این نمی کنه که اگر صدیقه طاهر می نشست اونجا اون نامحرم می آمد کار حرامی بود، فقه نه نه نبود ابدا، اما حریم حفظ نمی شد، اون حریم میان زن و مرد حفظ نمی شد. این دوتا علت خصوصا در مقام تبلیغ، این دوتا علتش خوب بیان بشود. و هوای شب مریخ اینه که شامه نامحرم هم مخالفت با حیا دارد، لذا اونایی که میگن نه باید جامعه، امروز مطرح میکنن زیاد، جامعه باید مختلط باشه، حتی میگن آقا در اختلاط فکر انسان بیشتر کار میکنه، ذوق انسان بیشتر کار میکنه، میگن دختر و پسر اگه با هم در روی صندلی دانشگاه بنشینن، توی کلاس بنشینن، درسشون بهتر میخونن. این بعضی از اینا زیاد مطرح میکنن. این حرف از کنم حرف باطلی است، حرف نادرستی است، ابدا این حرف سازگاری با مبانی اسلامی ندارد. این حفظ حیا باز جلوتر بدم، این حفظ حیا و حریم، این حریم حتی صدیقه تاره برای بعد از شهادت خودش هم تدبیر کرد. ماجرای تابوت که اسماء بنت امیس دیده بود اینه که در اون روایتی است که ان اسماء بنت امیس قالت لها، یه روز اسماء بنت امیس دید که ظاهرا برمی بود که صدیقه طاهره نگران بوده، توی بعضی از روایات دیگه هم دارد که گفت تعبیر از صدیقه که من بد می شمارم، بد می شمارم، زشت می دانم این که تابوت دیوار نداره، برآمدگی های بدن یک خانم مشخص است وقتی میبرن، این رو بد میشمارم، لذا عرض کنم محضر شما که در اونجا وقتی مطرح کرد اسماء بنت امیس پیشنهادی داد، گفت انی کنتو اذ کنتو به ارض الحبشه، وقتی من در حبشه بودم رأیتهم، اونها رو میدیدم که یصنعون شیئا، یه تابوتی میساختن، فَإِنْ أَعْجَبَكَ أَصْنَعُهُ لَكَ، اگه خوشت میاد من اونو برای شما بسازم. وقتی تشریح کرد بعد میگه فدعت به سریر فکبت و الوجهی، از کنم این یه تختی آورد دورش رو از کنم مشخص کرد و دیوار درست کرد با اون صورت. بعد صدیقه طاهره دعت به جرائد فشدت شدت ها علا قوائمی و جعلت علیه نعشن ثم روش پوشوند صوبا قرار داد، فقالت فاطمه، وقتی دید صدیقه خوشحال شد، هم اسنعیلی مثله، مثل این بر من بساز، استرینی من رو بپوشان، سترک الله من النار، خدا تو رو از آتش دوزخ میپوشاند. این یعنی صدیقه طاهره برای بعد از شهادت خودش هم این حریم حیا رو، حریم عفت رو، این رو مراقب است که انجام بشود. لذا این حدیث، مضمون حدیث، محتوای حدیث، نقطه اصلی حدیث، بیان یک قاعده اجتماعی است و اون هم رعایت حریم. یعنی این روایت میخواد اینطور به ما بگه، نمیخواد حضور این ابرار برداشت نادرستی است که بگیم این روایت میگه زن در خانه بنشیند هیچ کجا نرود، این حرف نادرستی است، نه این نیست، از این روایت این برداشت نمی شود، بلکه میخواد بگه جامعه باید طوری تنظیم بشود که حریم حیا رعایت بشه. اگر خانم خواست در جامعه حضور پیدا کنه، کاری بکند، اشتغالی داشته باشه، در اونجا ضرورتی نداشتش با مردان مخلوط باشن. به تعبیر دیگر این روایت محدودیت برای بانوان و زنان نیست که مخالفت با حقوق بشر داشته باشه، بلکه دو اصل رو به اصطلاح امروزی، این دارد در حقیقت یک بهداشت معنوی جامعه رو دارد تقویت میکنه، تأسیس میکند حق معنوی، چون از مجموعه حقوق بشر حق معنوی هم چون حقوق انسان دیگه، انسان حق داره جامعهش جامعه آلودهی نباشد، جامعه معنوی و پاکیزهی باشه، این حق مردم است. از جهت دیگه داره تقویت میکنه خودکفایی زنان و بانوان رو، میگه جامعه طوری باشه که زنان خودکفا باشن، اگه میخواد خانمی به پزشک مراجعه کنه پزشک خانم وجود داشته باشه، اگه قراره یک کار اجتماعی انجام بده موقعیت بانوان طوری باشه که بتونن خودشون جامعه خودشون اداره کنن. لذا رعایت این دو اصله، پس هم خودکفایی بانوان و هم بهداشته معنوی بانوان. لذا از کنم محضرشون با نگاه فقهی به این مسئله نگاه نمی کنیم و این حدیث رو مستلزم خانه نشینی زن هم نمی دانیم. حضور زن در جامعه، یعنی اگر بخوایم با این نگاه نگاه کنیم، با سیره خود صدیقه طاهره منافات دارد. اگر بگیم زن باید تو خونه میشنه، هیچ جو نباید برود تا اینکه لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، اگه این باشه با خود سیره صدیقه طاهره منافات دارد. صدیقه طاهره در اونجایی که لازم بود در جامعه حضور پیدا کرد، اونجایی که لازم بود سخنرانی کرد، اونجایی که لازم بود در دفاعی از امیرالمومنین آمد، اونجایی که لازم بود برای تعلیم جامعه آمد. مگه اون خانم نیومد بشه صدیقه طاهره سوال کرد، یکی دو تا سنت و ثلثت، سه تا سوال کرد، چهارمیش خواست سوال کنه خجالت کشید، بعد به صدیقه طاهره گفت سوال داری بپرس؟ بعد این خانم گفت به صدیقه تاره که من خجالت میکشم، شما رو اذیت کردم. حضرت صدیقه فرمودن نه، اگر مثالی زدن، گفتن اگر یک بار سنگینی بخوام برم بالای سطح و پشت بام، بگن شما ببر، اما وقتی که بردی یک اجر سنگینی بهت بدن، آیا احساس خستگی میکنی؟ گفت نه، خوشحال میشم. گفت بر پاسخ به پرسش های شما، شبهات شما، خدا اجر بسیار بزرگی به من خواهد داد. اینی که صرف کرد وقت خودشو در تعلیم جامعه، در حضور در جامعه، همینطور از زینب کبرا سلام الله علیها و سایر حضرات معصومین، نشانه این است که این حدیث منافاتی با بعد حضور اجتماعی بانوان ندارد، اما ترغیب میکند بر رعایت حریم، حضور مشروط بر رعایت حریم، رعایت حیا و مشروط بر اینکه تلاش شود برای خودکفایی بانوان، تلاش شود برای رعایت بهداشت معنوی در جامعه تا حقوق بشر هم رعایت شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.